أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف رابا حضور قلب وتوجه بدرگاه خداوند متعال عرض بداريم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدي ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. اگر شیعی قبلا پاک بوده یا ما قبل نمی دانیم قبلا پاک بوده یا نبوده و الان شک میکنیم که این شیء متنجس شد یا نشد، بنابر این است شرعاً که این شیء پاک. ممکنه ما قبلا مثلا لباس رو آب کشیدیم و الان میدیمش به خوش‌شویی، میدیمش به اتوشویی و میدونیم که بعضی از مردمی که مبالات نسبت به طهارت و نجاست ندارن لباسشون رو میدن به این اتوشویی ها، اما نمیدونیم به صورتی شده که این لباسی که من قطعاً آب کشیدم و قطعاً پاک بوده نمیدونم نجس شده یا نه. بنابر این است شرعاً که این لباس من پاکه. حتی اگر گمان زیادم داشته باشم به نجاست این لباس، باز میتونم با این لباس شرعاً معامله طهارت بکنم. یا مثلا این لباس من در یه جایی قرار گرفته که من احتمال زیاد میدم که نجس شده باشه، اما قبلا یقین داشتم که لباسم پاک بوده، در این صورت باز هم اجتناب از این لباس لازم نیست. همینطور است اگر من لباسی رو الان میرم از تو بازار میخرم، آیا موقع تولید این لباس، موقعی که جابجا میشده، آیا نجس شده یا نشده، من نمیدونم. سابقه این لباس رو از جهت طهارت و نجاست نمیدونم. این لباس برای من پاکه، بله. اگر باز بدمش به کسی استفاده کنه یا بدم مثلا خوش‌شویی و بعد بگیرم، آیا این لباس نجسه؟ نه، بنابر اینی که این لباس پاکه. پس ما اگر با چیزی مواجه شدیم که یا یقینا پاک بوده یا سابقه او را از جهت طهارت و نجاست نمیدونیم و الان احتمال زیاد میدیم که نجس شده، میتوانیم اون شیء رو پاک حساب کنیم و پیگیری این مسئله هم لزومی نداره که حالا ما ببینیم آیا این خوش‌شویی خودش آدم مقیدیه نیست، از مردم میپرسه که آیا لباست پاکه لباست نجسه. هیچ کدوم از اینها لازم نیست که من پیگیری کنم. اما اگر چیزی رو من می دانستم قبلن که نجسه، برای من از نظر عقلایی چیزی پیش آمده که احتمال زیاد می دم آب کشی شده. مثلا این لباس در ضمن لباس هایی بوده که علی القاعده باید شسته می شده، اما من نمیدونم این لباسم شسته شده یا اشتباهی با لباسهای شسته شده مثلا الان توی یه جا قرار گرفته. اگر من وسواسه نیستم بلکه شک من شک متعارفه، اگر این چنینه بنابر این است که این لباس من نجسه و باید این لباس رو آب بکشم. پس سابقه یه طهارت و نجاست شیئی رو اگه ندانیم یا بدانیم که پاکه و شک کنیم که نجس شده یا نه، بنابر این است که پاکه. اما اگر برعکس باشه، میدانیم که نجسه، شک میکنیم پاک شده یا نه. حتی اگر گمان زیاد هم داشته باشیم به طهارت، بنابر این است که اون شی نجسه و بخوایم ازش در جای استفاده کنیم که شرط استفاده از او طهارت است، حتما باید اون لباس رو تطهیر کنیم. همینطور از سایر اشیا که این مسئله جز چیزهایی است که خیلی محل ابتلاه. البته ممکنه کسی سوال کنه که پس آیا احتیاط در این موارد جا دارد یا نه؟ احتیاط، من اینو عرض بکنم، با وسواس فرق میکنه. وسواس یعنی توجه کردن به احتمالاتی که عقلا بهش اصلا توجه نمیکنه. توجه میکنه. وسواس یعنی شکای اینجوری که عقلا بهش توجه نمیکنه. چنین شکهایی توجه بهش تو هیچ جا ممدوح که نیست، هیچ، بلکه بعضی از فقها توجه به این نوع از شکها رو اصلا معصیت هم می دانند. مثلا کسی اگر به خاطر وسواس نمازش رو بخواد تکرار کنه، یا توی نماز بخواد به خاطر وسواس چیزی رو تکرار بکنه، مثلا ذکری رو، بعضی فقها ها که هنوز الان هم هستن، اینها میگن بنابر احتیاط واجب نماز این باطله، نباید تکرارش به خاطر این باشه و منشأش حالت وسوسه باشه. این رو بعضی فقها ها میفرمایند، بعضی میگن نه باطل نیست نمازش، اما کار بی خودی داره میکنه. اگر در اذکار و در قرائت وسواس داره و به خاطر وسواس تکرار میکنه، نمازش باطل نیست، ولی این که فکر کنه که یه کاری کردی که به خدا نزدیک شه، نه، همچین تصوری هم نداشته باشه. اگه به خاطر وسوسه، به خاطر همین شکهای غیر عقلایی، یکی از افعال نماز رو زیاد کنه، مثلا یه سجده بیشتر بره، یه رکوع اضافه انجام بده، اونجا نمازش باطل میشه. اما در مورد اذکار و قرائت بیشتر فقها ها میفرمایند باطل نمیشه. در همین مورد بعضی فقها ها احتیاط واجب دارن که باطل میشود. وسواس توجه بهش ممدوح نیست و منشأ اجر و ثواب هم نمیشه. اما بعضی از شک ها عقلاییه، بعضی از شک ها عقلاییه، یعنی افراد عادی هم وقتی این شک رو میبینن میگن نه، شکیست که بجاست. این شک ها در مورد مثلا بحث طهارت و نجاست، شارع بنا رو گذاشته برای این که اگر شما سابقه این شیء رو نمیدونی که نجسه یا پاکه، یا قبلا میدونستی پاکه، از باب تسهیل امور به ما گفته میتونی بنا رو بذاری بر طهارت و ازش اجتناب نکنی، حتی میتونی یه کاری بکنی که راه تحقیق رو هم به خودت ببندی. مثلا شک میکنی که آیا به شما آب نجس پرید یا نه، میتونی با یه نگاه کردن ببینی، ولی میتونی هم نبینی، یا حتی دستتو خیس کنی با آب، با دست پاک بپاشی به لباست که اصلا معلوم نشه که اون نقطه خیسی که رو لباس شما هست، اون آیا به خاطر پریدن آب نجسه یا در اثر این آب پاکه. این کار رو حتی میشه کرد، مانعی نداره. این از جمله چیزهایی است که شارع مقدس برای ما قرار داده. اما در همین مورد احتیاط کار ممدوحیه، کار پسندیده است. اگر کسی احتیاط بکنه، اسم این رو نباید گذاشت وسواس. وسواسی کسیه که به شکهای غیر عقلاییش توجه میکنه. جایی که عقلا شک نمیکنه، این داره شک میکنه. البته یه شب دیگه گفتیم اگه کسی دیرتر از دیگران هم یقین میکند، او را هم بهش میگن وسواسی. که برگشت این دوتا به یه چیز هم هست، اگه دقت بکنیم میفهمیم به یک چیز برمیگرده. به هر صورت شک ناشی از وسوسه بهش توجه نمیشود. اما شکهایی که عقلاییه و جای احتیاط داره خوب شخص احتیاط کنه. منتها فقها قید دارند، گفتن این احتیاط هم باید دو شرط درش باشه، تا ممدوح باشه و انشالله منشأ ثواب بشه. یکی این که این احتیاط به اختلال در زندگی عادی خودش یا دیگران منجر نشه. اگه کسی بخواد از این احتیاط ها بکنه، وقت بعد خوب که دقت بکنه میبینه یه جاهایی اصلا زندگیش قفل میشه. خدا غریق به حال رحمت کند، مرحوم آیت الله آقای حاسد احمد خونساری رضوان الله تعالی علیه رو من شاید سنم حدود 19-20 اون وقتا بود. یه چیزهایی تو جامعه پیش آمده بود که نمیخوام اشاره کنم، خیلی حرم حلال قاطی شده بود. من رفتم محضر ایشون، خیلی هم فرد مؤدب و متواضعی بود. حالا با سن 90، من 90 چند سال، من یه نوجوان مثلا 19 ساله، منو بخواد تحویل بگیره، خیلی آدم متواضعی بود، تمام قد برمیخواست برای من و نه تنها من، هر کسی که وارد میشد خیلی هم با حوصله جواب میده. من وقتی برای ایشون صورت مسئله رو گفتم، ایشون به من فرمود، همین نکته رو اشاره کرد، ایشون به من فرمود اگه اینجور باشه که شما میگین احتیاطات، منشأ میشه که ما بریم سر کوه زندگی کنیم و شارع از ما چنین زندگی رو نمیخواد. این یعنی اشاره به همون نکته که اگر زندگی به اختلال برسه، این احتیاطات دیگه لازم نمیشه. این غیر از یه وقتی است که من وظیفه شرعی میشه که رفتارهایی بکنم که غیر متعارفه ها، این با او تفاوت. من دارم درس احتیاط رو دارم میگم. شرط اول احتیاط اینه که به اختلال در زندگی نینجامه. مواردی هست الان که ما در جریانش قرار داریم، برخی از اونها رو، که مسئله وسواس اصلا داره موجب جدایی زن و شوهر میشه، چون این خانم داره به او، البته مال وسواسه ولی خودش فکر میکنه داره احتیاط میکنه، اگر بخواد به اینجا بیانجامد دیگه شارع نمیپسنده اختلال در زندگی رو. نکته دومم اینه که من احتیاط منشأ حتی عسر و حرج هم نشه. ممکنه زندگی مختل نشه ولی احتیاط ممکنه یه جاهایی زندگی رو خیلی سخت کنه بر خود شخص یا اطرافیانش. اگر این چنین هم بشه، این احتیاط هم ممدوح و پسندیده نیست. اما اگر این دو نکته نباشد، احتیاط در طهارت و نجاست، در مورد حلیت و حرمت چیزهایی که میخوریم و امثال اینها اگر مراعات بکند کسی، ما زود نباید او رو نسبت بدیم به وسواس و بگیم کار او ناپسنده. خیر، الاحتیاط حسنون فی کل حال و الاحتیاط طریق النجات. روایاتی داریم که اخوک دینک فحتت لدینک خود بالحائطت لدینک و امثال اینها، ما روایاتی داریم در فضیلت احتیاط. منتها این احتیاط ها مقید به همون دو قیده، یکی این که احتیاط نینجامد به اختلال در زندگی خود یا دیگران، دوم احتیاط منشأ عسر و حرج برای خود و دیگران نشود. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. سوال کردند که اگر ما لباس نجسی رو دادیم به خوشویی، آیا ما موظفیم که به خوشویی اعلام کنیم که این لباس نجسه یا موظف نیست؟ البته قطعا پسندیده هست گفتن این مسئله و ابلاغ به او، اما یه مسئله دیگری است که او را عرض کنم یه قدری شاید زمان ببرم، اون چون سوالش رو طرح کردیم حالا میگیم، و او اینه: اگر ما سبب نجاست چیزی بشویم که دیگری از اون چیز استفاده میکند و او رو در موردی هم استفاده میکنه که شرعاً اونجا باید اون شی پاک باشه، در اینجا ما باید به او اعلام کنیم، وگرنه نه. یعنی چی حالا این سخن من؟ مسئله که یه شب دیگه مخواستم یه حالا امشب میگم. عرض به حضورتون که مثلا فرض کنید که این لیوان آبی که الان کنار دست من هست، اگر این لیوان آب رو کسی که برای من آورده مثلا دستش نجس بوده و خورده به آب این لیوان، آب این لیوان برای چیه؟ برای اینکه من بخورم. یه وقتی که این لیوان آب من میخوام بریزم پای گلدون، اینجا لازم نیست به من بگه، چون شرط استفاده از این آب برای آب دادن به گلدون طهارت نیست، اما شرط استفاده از این آب برای خوردن طهارته. یعنی من اگر آب نجس باشه نباید بخورم. درست. در اینجا او باید اعلام کنه که این آب نجسه. همینطور غذا اگر نجس شده باشه. لذا اگر مثلا خانوم مهمون داره، غذا رو درست کرده، میاد پلو رو بکشه، برنج رو بکشه، میبینه توش فضله موشه، نمیتونه این غذا رو بده به مهمان ها، ولی اونا نمیدونن که این نجسه، ولی نمیشود به اونها داد، چون اونها باید غذایی رو بخورن که پاک هست. من مجاز نیستم دیگری رو به خوردن غذای نجس وادار کنم، یعنی کاری بکنم که او غذای نجس بخوره ولی او خودش نمیداند. یا فرض کنید شما غذا از بیرون گرفتید و بین مهمونام پخش کردید، یه دفعه تو غذای خودتون میبینید که فضله موشه. فضله موشه رو میشناسید ها، نه اینکه شک دارین که این فضله موشه یا یه چیز دیگه است. اگه نمیدونید، بنابر اینه که پاکه، همون بحثی است که گفتید. اما اگه میدونید که این فضله موشه، همونجا باید اعلام کنید. آیون خانم ها حتی لقمه تو دهانشون رو فرو ندن، برن و خالی کنن. چرا؟ چون فرو دادن همین لقمه جایز نیست، آبرومون میره، نمیدونم بد میشه. اینا هرچی بشه بهتر از این که قیامت به من بگن چرا به مسلمان غذای نجس خوراندی. در مورد خوردن و آشامیدن شرط استفادهش طهارت. همینطور اگر آبی بخواد کسی در اختیار من قرار بده که من وضو بگیرم، اون آب باید پاک باشه، اگه میدونه نجسه نمیتونه بده من. روز همینطور اگر محل سجده من مهر میخواد بده من، اگه مهر نجسه نمیتونه بده من که من روی اون مهر سجده بکنم. چرا؟ چون شرط استفاده از مهر چیه؟ طهارت. مواردی که شرط استفاده از او شرعاً طهارته، ما مجاز نیستیم که طرف رو بیخبر بیاندازیم توی خلاف وظیفش، مجاز نیست. اما مواردی که این چنین نیست، وظیفه نداریم به گفتن. مثلا فرض کنید بنده دیوار منزل آقای حبیبی رو دستم نجس بود، خیس بود، دستم خورد به دیوار خونه ایشون، دیوار خب نجس شده، نه خوردنیه، نه پوشیدنیه، کاریش نمیشه. این که فکر کنیم بعدن ممکنه که کارگری بیاد این دیوارها رو با دستمال مرطوب تمیز کنه، این احتمال هر چقدر باشه، مگر اطمینان کنیم که سرانجام این مسئله می انجامد به خوردن یه شیء نجس یا می انجامد به بطلان وضوی او. اگر این چنینه لازمه بگیم، اما اگر چنینه اطمینانی نداریم لازم نیست بگیم. نتیجه این بحث اینه که سرانجام اگر لباس نجس دادید به خوشویی، لازم نیست به او بگین این نجسه، واجب نیست که به او بگید. چرا؟ چون لباس فرد دیگری که از این خوشویی میگه اگه در واقع نجس هم باشد، با لباس نجس نماز خونده ولی چون نمیدونسته نمازش پاکه. شرط واقعی نماز این نیست که من لباسم پاک بشه، اگر بدانم نجس است اون وقت نمازم باطله، اگر ندانم واقعا لباس نماز من صحیحه. در اینجا میتوانم نگم، ولی در این حال گفتنش در این موارد مسلما رجحان دارد. باز هم صلوات محبت بفرمایید. لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجع التوبة يا يرجى التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع. از جمله کسانی مباش که در آرزوی سعادت آخرت هستند ولی دست به کار انجام وظایف خودشون نمی شوند و توبه را به تأخیر می افکنند به خاطر اینکه آرزوی درازی دارند، در فکر اینن که در آینده توبه کنند، لذا توبه رو به تأخیر می افکنند. یقول فی الدنیا بقول الراغبین بقول الزاهدین و یعمل فیها بعمل الراغبین، سخن اونها در دنیا شبیه سخن اهل زهده ولی عمل اونها درست برعکس، مانند کسانی است که اهل رغبت. زهد صفت مقابل رغبت، رغبت یعنی تمایل، شوق، علاقه، رغبت به معنی نداشتن، ببخشید، زهد به معنی نداشتن رغبت و شوق و علاقه است. اینجا چند تا نکته رو من عرض بکنم، دنبالشم عرض بکنم. یعنی چی که یعمل و فیها به عمل راغبین؟ خود حضرت توضیح میدن، ان اعطی من حالم یشبع، اگر دنیا به او داده بشه سیر نمیشود و همچنان به دنبال بیشتر میگردد، و این منع من حالم یقنع، اگرم دنیا به او نرسه او اهل قناعت نیست. زهد به معنی بی‌رغبتیه. از جمله صفاتی که خیلی توی آیات و بالاخص روایات روش تأکید شده بحث زهد، به همین بی‌رغبتی به دنیا. خودش هم درجاتی داره. اول درجه زهد که لازمه همه داشته باشن چیه؟ اجتناب از محرمات. حتی تو بعضی از روایات به جهت اینکه عموم مردم از محرمات پرهیز نمی کنن و علاقه دارن به کارهای حرام، تو بعضی از روایات ما داریم از حد و ناس منشترم المحارم، اگه میخوای زاهدترین مردم رو پیدا کنی ببین کی گناه نمی کن. این از حد و ناسه. این در قیاس با آدمهای عادی تو جامعه است. اما کسانی که این حد الزامی رو که همه باید در این حد زاهد باشن، نه باید بگیم ما توفیق نداریم زاهد باشیم، خوشبال اونا که هستن، نه، این حد در توان و قدرت همه افراد هست و اگر نبود خدا اصلا الزام نمی کرد. خدا تمام تکالیفی در حد قدرت ماست، بلکه در روایات تأکید شده که خدا اون مقداری که به شما قدرت داده خیلی کمتر از او از شما تکلیف خواسته، میتونسته تکلیفش بسیار بیشتر از این باشه، اما خدا تخفیف داده. اگر مثلا خدا واجب کرده اون نماز با حضور قلب بخونیم، بله جایز بود چون در توان ما هست، اما این یه تکلیفیست که خدا از ما برداشته. همین نمازهای همجوری که میخونیم برای اسقاط تکلیف کافی دانست. خدا واجب کرده حجاب رو برای خانم ها. این حجاب خب بعضی ها هستن، کم هم نیستن تو سطح جامعه، که علاقه به رعایت این محدوده رو ندارن و فکر میکنن اینا سختگیری هاییست که این آخونده ها خودشون در آوردن، این فقها ها بیکارن نشستن تو قوم، فکر کردن که ای خانم ها یه خود بیشتر چادرشون بیارن جلو بهتره، لذا همجوری شکمی از خودشون یه چیزی بافتن، گفتن که باید پوشیده باشه. اصلا این چنین نیست، از آیات و روایات استفاده میکنن و میدانن که اگر یه چیزی از آیه یا روایت استفاده نشود و نتونن قیامت جوابشو پیش خدا بدن، مجاز نیستن بهش فتوا بدن، و اگه داره فتوا میده معنیش اینه که من قیامت جواب این فتوام رو در مقابل رسول گرامی خدا عرض خواهم کرد که من اگر فتوا دادم یعنی به دین شما این نسبت رو دادم، مستندم همین فرمایشاتی بود که از شما یا جانشینان معصوم شما به من رسیده بود و الا من هرگز چنین کاری نمی‌کردم. فقهای ما خیلی وقتا اهل احتیاطات شدیدن، اما در مقام فتوا اگر ببینن یه جایی به اندازه کافی مستند برای فتوا ندارند، فتوا نمیده. حجاب رو این دختر خانم، این خانم دوست نداره رعایت بکنه، بالاخره یه وسوسه است که در دل او افتاده. ممکنه یه آقایی دوست داشته باشه که صورت خودش رو صاف کنه، ولی اصلاح کنه، چون یه فسادی در اینجا هست که باید به دنبال اصلاحش بگرده، ولی میگن صورت تو اصلاح کن، معنیش اینه دیگه، معنیش اینه یه فسادی هست، شما باید بری این رو جوری درستش کنی. این کار حرامه، تعارفم نداره، توی روایات هست. حالا بعضی فقها ها احتیاط واجب میکنند ولی فتوا به جواز نمیدن. شما نمیتونید این کار رو انجام بدی و قیامت جوابش رو بخوای بدی. مگه خودت فقیه باشی از مجموعه روایات استفاده کنی که تراشیدن ریش حرام نیست. از حد الناس منشتن بل محارم، این زاهدترین خانم اونیست که رعایت حدود حجاب خودشو میکنه و بقیه موارد. این درجه اول زهده که همه موظفن انجام بده، همه موظفن. اما بالاتر از این هم درجاتی هست. زهد در دنیا اصلا یعنی چی؟ دنیا همونطور که امام باقر صلوات الله علیه به جابر بن یزید جعفی فرمود، از روایات دیگه هم استفاده میشه. حضرت به جابر فرمود جابر دنیا چیه؟ غیر از اون غذایی که میخوری، غیر از اون پوشاکیه که به بر میکنی، غیر از همسری که اختیار میکنی، دنیا همین چیزاست، یعنی اون اموری که ما ازش لذت میبریم. چون به از اون لذت میبریم بهش علاقه هم داریم به صورت طبیعی، اما از ما خواسته شده که این علاقه رو در خودمون از بین ببریم. ممکنه کسی بگه من میشه این علاقه رو از بین برد؟ بله، به این معنا میشود که در رتبه اول من علاقه‌مو از جهت عملی ببرم، یعنی وقتی میرسم در مورد حرام میبینم این غذای حرام هست، بله، ولو گرسنمه نمیخورم، این صدا حرامه نمیشنوم، اون سخن حرامه ولی اون لذت میارم، مثلا با فلانی خیلی بدم، حالمو گرفته، اگر فلان سخن رو بگم زایعش میکنم، همچنین دلم خونک میشه، این یه لذته. درست، لذت همونهایی نبود که حضرت باقر علیه السلام به جابر یزید جعفی فرمود، حضرت مثال زدن. هرچه که لذت میبریم از حد مردم، زاهدترین مردم اینه که همین حرام ها رو میذاره کنار، لذت داره ولی میذاره کنار. اما بالاتر از این هم هست، یعنی بعضی از افراد هستن که علاقه شون رو به این محرمات از بین میبرن یا کم میکنن. میشود اینجور بشه؟ بد. آیه قرآن چی فرمود در سوره مبارکه حجرات؟ حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. خدا برای یه مشت آدمی که تعبیر میکند به راشدون، یعنی اونایی که هدایت شدن، در دل اینها ایمان محبوبه، آرایش شده هم از پر ارزشه، هم دوستش دارن هم میفهمن که چیز با ارزشیه ایمان. و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کفر و فسق و گناه رو خدا برای شما مکروه قرار داده. میشه این چون خدا فرموده میشه دیگه، منتها برای یه عده است. در دعاهای ما مکرر آمده الهی حبب الی طاعتک و کره الی معصیتک، خدایا یه کاری بکن که من طاعت تو رو دوست داشته باشم و معصیت تو برای من ناپسند بشه، بدم بیاد ازش. این محبوب شدن و این ناپسند شدن، محبوب شدن طاعت و ناپسند بودن معصیت، خودش زو درجاته، برای بعضی ها درجاتش خیلی بالاست، برای بعضی ها کمتره، ضعیفتره. نسبت به گناه هم همینجوره، بعضی ها علاقه شون خیلی زیاده ولی جلو خودشونو میگیرن. اینا همون هایی هم که گفتیم من اجتنب المحارم، از گناه فاصله میگیرن، ولی دلش حسابی به سمت گناه جذب شده. اما یه عده‌ای این علاقه در وجودشون کم شده، یه عده‌ای کمتر از اوناست این علاقه، تا میاد به این رتبه. این مجموعه است. نسبت به اون نقطه علاقه مندی تعبیر زهد به کار رفت، تعبیر زهد به کار رفت، و میشود به یه جایی برسه طاعت اینچنین بشه، کما اینکه پیامبر مکرم خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم حضرت در مورد نماز فرمود ان الله جعل قرة عینی فی الصلاة. اصلا نماز قرة العین منه. میدونی قرة العین یعنی چی؟ اون وقتا عربا در بیابان حرکت که میکردن در طول روز، چون آفتاب شدید اونها رو می آزرد، یه نمدایی درست میکردن که میذاشتن رو سرشون، این نمد میافتاد پایین، تا پایینم میامد و فقط محل چشم اونها باز بود، ولی این زیر دم میکردن گرم میشد، ولی در مجموع بهتر از تحمل اون آفتاب بود. تو بیابانم که حرکت میکردن، این ریگه های روان به خصوص توی مثلا بیابان حجاز و بیابان های اون طرف ها، این ریگه ها با حرکت باد جا به جا میشد و اینا عینک که نداشتن، همون از اون سوراخی این ریگ ها میان میخورد تو چشم اینا، چشم اینا قرمز میشد، خیلی هم آزرده میشد چشمشون. وقتی یه جای پیاده میشدن، ولو تشنه بودن، گرسنه بودن، خوابشون میومد، خیلی کارهای دیگه داشتن، بهترین چیز و لذیذترین چیزی بود که آب خنکی بردارن بزنن به چشمشون، چون چشمشون اونجا دیگه گاهی در حد تار شدن میافتاد به خاطر اون ریگ‌ها. اون آب خنکی که چشم رو باز میکنه، همچین بینایی میده، خیلی برای اونا لذت داشت. به لذیذترین چیز عرب تعبیر میکنه به قرة العین. درست پیغمبر خدا فرمود که ان الله جعل قرة عینی فی الصلاة، نماز واسه من یه همچین حالتی داره، اینجوری من لذت میرم از نماز. انی لا اشبع من الصلاة، من از نماز سیر نمیشم. وقتی اذان میگفتن، یعنی موقع نماز که میشد، حضرت خطاب میکرد به بلال، میفرمود ارحنی یا بلال، من راحتم کن. حالا ما بعضی اون نماز میخونیم که راحت شیم، یعنی دیگه این یه نه بعد نماز بگذاره تا ببینیم بعد دفعه بعد چطور میشه، اما بیان حضرت غیر از اینه. ارحنی یا بلال، این نماز برای اون حضرت اینطوری محبوب. چجوری میشه یک کاری بکنیم که طاعت برای ما محبوب بشه و معصیت مکروه بشه؟ چند تا راهکار از خود آیات و روایات برمیاد. اولیش اینکه انسان عملا به سمت محبوب خدا پیش بره و از مکروه خدا و ناپسند خدا فاصله بگیره. نفس ما عادت میکنه، توجه کردیم، انسش به همون چیزایی میشه که ما به امیدیم، درست شد، عادت میکنه. خود این خیلی مهم، انجام طاعت علاقمندی به طاعت رو زیاد میکنه و ترک معصیت محبت انسان رو نسبت به گناه کاهش میده، کاهش میده. اما اونایی که انجام میدن در گناه رو در فکر اینن که ایشالله اگر یه حادثه یه معجزه پیش بیاد، یه دفعه به کلی از گناه فاصله بگیرن، قدرت خدا می شود یه همچین حالتی رو در فرد پدید بیاره. ولی ما موظفیم به روال عادی حرکت کنیم تو زندگی، و روال عادی هم همینیست که گفتیم، خود ترک معصیت شوق به معصیت رو کم میکنه، انجام طاعت اشتیاق به طاعت رو زیاد میکنه. شما وقتی واسه امام حسین بیشتر سینه میزنید، بیشتر گریه میکنید، دوست دارید بازم یه شرایطی پیش بیاد که برای حضرت ابا عبدالله بیشتر بگرید، بیشتر سینه بزنید. اما یه عده‌ای هستن چون این تجربه رو نکردن، ولی اینا شاید یه خود تعجبم بکنن نسبت به شما، چه بسا به عقل شما بخنده. اما شما چون اومدید تو این وادی این چنین، اگر کسی کاری رو انجام بده در طاعت به خاطر خداها، ریا و این چیزا رو بذاری کنار، انجام بده به خاطر خدا، خود او ایجاد اشتیاق میکنه. منتها چه درجه از اشتیاق من نمیدونم، گاهی یه دفعه در طرف تأثیر زیاد میکنه، گاهی کم این تأثیر، گاهی محسوسه، گاهی نامحسوسه، ولی در مجموع وقتی یه مدتی شخص خودش رو ضبط میکنه و مراعات میکنه میفهمه که اشتیاقش تغییر کرد. خب این یک عامل. دومم عرض بکنم، فردا شب روایت شو بخونم، که یاد زیاد سفر آخرت در انسان کاهش میدهد علاقه به گناه و لذت ها رو، و از اون طرف در انسان زیاد میکند شوق و علاقه به طاعت و عبادت رو. عرضم تمام. خب شب شب ششم عزای حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. چه شد در مورد قاسم ابن الحسن که مرگ در رکاب امام زمانش برای او بشه احلا من الاسل، در حالی که یه نوجوان 13 سال است؟ ای عزیزان نوجوان تر رو من بگین خطاب قرار بدم، بقیه هم همینجور، اگه به شما بگن که امشب آخرین شب عمر شماست، فردا از دنیا میرید، مضطرب میشید یا حالت اشتیاق به شما دست میده، چی میشه؟ برای همه اصحاب سید الشهدا سخن گفت. حالا رفتنی ها که رفتند، اونا که موندن، حضرت برای اونها خطبه میخون. من اصحابی رو با وفاتر، نیکوتر و بهتر از شما نمیشناسم. فردا هیچ یک از شما زنده نمیمونه. و تمام شما شهید میشه. خب خطاب به اصحاب بزرگترام هستن. قاسم اون گویا اون آخر مجلس نشسته، یه دفعه صداش بلند شد یا اما و نفی من یختن. ای حضرت این سوال رو نکرده بود، شاید بعدن بعضی همون گفتن خب این جوان مضطرب شد، جوان دیگه دوست داره عمرش باقی باشه. حضرت پرسید تو تاریخ بمانند که چه تربیت شده های تو این مکتب هست، چه کسانی هست. فرمود که کیف الموت عندک، مرگ نزد تو چیه؟ عرض کرد احلا من العسل. حضرت فرمود بله، تو هم کشته میشی، فردا حتی شیرخوار من هم شهید. یه دفعه مضطرب شد، یعنی آقا میریزن تو خیمه ها؟ حضرت فرمود تا وقتی من زنده ام نه، این چنین نمیشه، ولی شیرخوار من هم شهید میشه. و قاسم تو شهید خواهی شد، تو هم کشته خواهی شد، ولی بعد از یک سختی زیادی که میبینی، اونقدر این عسل در کام او شیرین بود، نپرسید عمو جان چه اتفاقی میفته واسه من، دیگه ساکت شد. جان های عالم فدای تو. فخرج القاسم من الفسطاط، قاسم ابن الحسن از خیمه خارج شد. فلما رآه الحسین علیه السلام اقبل الیه و اعتنقه تا امام حسین چشمش به قاسم افتاد، آمد به سوی او، آغوش باز کرد، رو در آغوش و جعلا یبکیان حتی غشی علیهما. این عمو و برادر زاده سر روی شال یک دیگر گذاشتن، اونقدر گریه کردن تا هر دو از حال رفتن. ثم استأذن امه فابا ان یأذن له، از عمو اجازه میدان خواست اما سید الشهدا به او اجازه نفرمود. هرچه اصرار کرد آقا سید الشهدا امتناع فرمود. فجعل الغلام یقفل یده برجله، یه وقت لشگر دیدن قاسم دستهای عمو رو داره میبوسه، افتاد روی زمین پاهای عمو رو میبوسه، داره اصرار میکنه. سرانجام آقا به او اجازه داد، ولی قاسم از ترس آن که نکند عمو از اجازه اش برگرده، حتی بند کفش خودش رو درست نبسته، رفت به سمت میدان. راوی نقل میکنه 35 نفر از اون نامرده ها رو به خاک و خون انداخت. یه نامردی گفت تمام گناهان عرب به عهده من باشد اگر داغی بچه رو به دل عموش نگذارم. آمد یه جایی کمین کرد، ضربه ای به فرق قاسم وارد کرد، قاسم از روی اسب به زمین افتاد، صدا زد یا اما عمو جان به داد من برس. آقا سید الشهدا مانند باز شکاری به سرعت آمد به سمت میدان، اما یه زمانی رسید که کنار بدن قاسم جنگ مغلوبه شده. راوی میگه من ندیدم که چه اتفاقی افتاده، وقتی که این غبارها روی زمین نشست دیدم آقا ایستاده داره خیره خیره جان دادن قاسم رو تماشا میکنه. قاسم پاشتهای پای خودش رو روی زمین میکشید و جان میداد، معلوم بود زیاد درد میکشه. آقا سید الشهدا داره نگاه میکنه، یه جمله ای رو به عنوان عذرخواهی گویا حضرت خطاب میکنه به قاسم، صدا زد عزب الله علی غمک انت دعوه فلا یجیبک او یجیبک فلا ینفک. عمو جان به خدا سخت بر من، تو منو صدا بزنی جواب تو ندم، یا وقتی جواب تو رو میدم دیگه به حال تو فایده.